ساعت 5 بامداد است و از رادیو گفتگو در بخش سوم برنامه همچنان در خدمت شما عزیزانیم. دعوت میکنم به برنامه 40 ستون توجه فرمایید.
بنایی سرشته به مهر، عمارتی افراشته به فکر، خانه‌ای آکنده از خیر. چهل ستون. چهل گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده. کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی.
به نام خداوند دانای توانای مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه 40 ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذار هست گفتگو کنیم. بنده هادی نجف هستم و امروز با موضوع سواد مالی و فناوری‌های نرم گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و همچنین جناب آقای دکتر سید محمد حسین سجادی نیری، دبیر سابق ستاد فناوری‌های نرم و هویت ساز ریاست جمهوری. از شما بزرگواران هم تقاضا می‌کنم در حین برنامه به ما پیامک بدید و بگید که در مدیریت امور مالی زندگیتون، مالی شخصی، از چه ابزارهایی و فناوری‌هایی استفاده می‌کنید و پاسختون رو به شماره پیامک 301035 ارسال کنید و به قید قرعه برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو .ir هم مسیرهای ارتباطی شما با برنامه است. همچنین پیشنهاد میکنم اپلیکیشن ایگان صدا رو هم نصب کنید تا بتونید در هر زمان و مکان به برنامه‌های خوب رادیویی دسترسی داشته باشید. خب بپردازیم به سواد مالی و فناوری‌های نرم.
انسان‌ها در طول تاریخ رویاهای فراوانی داشتن که دارن دونه دونه اونها رو محقق می‌کنن. این اتفاق گاهی با اختراع وسایل جدید و کارخانه‌ها می‌افته که ملموس و مشهودند و جنبه سخت افزاری دارن که بهشون میگن فناوری‌های سخت. به جز این، یه جنس فناوری دیگه به نام فناوری نرم وجود داره که به روش انجام دادن کارها و نگرش آدم‌ها به حل مسائل می‌پردازه. فناوری‌های نرم مثل ماشین و کارخانه قابل دیدن نیستن، اما نقش مهمی در پیشرفت و توسعه جامعه بازی می‌کنند. فناوری‌های نرم ریشه در علم و فرهنگ جوامع دارند و به نوعی مهارت‌های کاربردی محسوب می‌شوند. سواد مالی مجموعه کارهایی که ما برای مدیریت بهتر امور مالیمون انجام می‌دیم. مجموعی از دانش‌ها و مهارت‌ها و نگاه‌ها که منجر به بهبود سطح رفاه زندگی و آزادی و امنیت مالی ما میشه. آیا سواد مالی هم یک فناوری نرم محسوب میشه؟ فناوری‌های نرم چه کمکی به توسعه و ترویج سواد مالی می‌کنند؟ آیا در جوامع امروز به فناوری‌های نرم به اندازه فناوری‌های سخت توجه میشه؟ و سوال‌های مهم دیگه که در این برنامه به اونها خواهیم پرداخت. سواد مالی و فناوری‌های نرم یکی از ستون‌های 40 ستون سواد مالیه که میتونه نقش بسزایی در رشد و توسعه زندگی بشر امروز داشته باشه و به همین دلیل موضوع این قسمت از برنامه 40 ستونه. 40 ستون مجموع گفتگوهای رادیو گفتگو با متخصصان حوزه‌های مختلف درباره سواد مالیه. به 40 ستون خوش اومدید.
به چهل ستون خوش اومدین. زمانی که از فناوری ها صحبت می کنیم، در مثلا سیستم های مهندسی فناوری های سخت مد نظر میاد. مثلا تسلط ماشین ها، ابزار ها، سلطه نظامی و سیاسی بر جوامع انسانی. اما زمانی که از علوم اجتماعی و تسلط فرهنگی، تسلط فکری صحبت می کنیم، بحث فناوری های نرم به میون میاد که به همین دلیل از جناب آقای دکتر سید محمد حسین سجادی نیری میخوام که ضمن عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر بفرمایید که فناوری های نرم چی هستن و وقتی در موردشون صحبت میکنیم باید چه تصویری در ذهنمون داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و جناب آقای دکتر رودی و عزیزان حاضر در استودیو و پشت صحنه عرض سلام و ادب دارم، همچنین خدمت شنوندگان این برنامه. امیدوارم که برنامه مفیدی در خدمت عزیزان داشته باشیم. در خصوص فناوری‌های نرم، همونطور که اشاره فرمودید و تلیعه بحث جناب عالی هم بود، ما اصولاً برداشتمون از حوزه فناوری‌هایی هست که برخواسته از حوزه‌های فنی و مهندسی و احتمالاً پزشکی است. یعنی آن چیزی که به عنوان فناوری در ذهن مخاطب متبادر میشه معمولا چنین فناوری هاییست، ولیکن بخش جدی از حوزه علوم حوزه های فرهنگ، هنر، علوم انسانی و اجتماعی است و طبیعتا فناوری به عنوان یک توانایی میتونه برآمده از چنین علومی هم باشه. به عبارت ساده تر، فناوری های برآمده از حوزه های علوم انسانی، علوم اجتماعی و فرهنگ و هنر رو ما با یک تعریف ساده به عنوان فناوری های نرم می شناسیم. یا اگر بخوایم کمی این تعریف رو غنی تر بکنیم یا پررنگ ترش بکنیم، فناوری هایی که بدون استفاده از ابزار سخت افزاری یا با حداقل استفاده از ابزار سخت افزاری در ایجاد رفتار در انسان یا جامعه انسانی موفق هستند و به این منظور این فناوری ها مورد استفاده قرار می گیرند رو به عنوان فناوری های نرم می شناسیم. پس فناوری هایی که عملا باعث ایجاد رفتار یا به اصطلاح غربیش بیهیویر در انسان یا جامعه انسانی میشن.
خیلی ممنونم از شما. اما این ایجاد رفتار در انسان که مد نظر شماست، آیا به معنی حاکمیتیه؟ یعنی در سطح کلان ما بهش نگاه میکنیم یا نه افراد خودشون هم برای ایجاد رفتار در خودشون، ایجاد عادت‌ها، مثلا حالا در این برنامه عادت به پسنداز، میتونیم از یه همچین فناوری استفاده کنیم؟
طبیعتاً وقتی یک فناوری رفتارساز هست، به هدف و منظور مختلفی قابلیت استفاده داره. عملاً در عرصه اجتماعی و توسط حکمرانان این فناوری‌ها قابلیت استفاده خواهند داشت. اساساً اینها فناوری‌های حکمرانی هستند. در سطح بنگاه قابلیت استفاده خواهد داشت، مثل در واقع فناوری هایی که در حوزه منابع انسانی یا HR مورد استفاده قرار می گیرن. در سطح مخاطب فردی هم این فناوری ها قابلیت استفاده خواهند داشت، همونطور که جناب عالی مثال زدید، مثل ایجاد یک رفتار پسندیده در فرد. این میتونه توسط خود فرد این فناوری به کار گرفته بشه، مثلا از یک برنامه که استفاده بکنه فرد که یک توانمندی درش ارتقا پیدا بکنه. ممکن هست یک فرد بخواد این رفتار و این توانمندی رو در یک فرد دیگه ایجاد بکنه، مثلا ابزاری که پدر خانواده ازش استفاده میکنه برای بالا رفتن مهارت‌های فرزند خانواده.
بله، خیلی هم عالی. جناب آقای دکتر کمیل گودی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. سواد مالی خب یک مفهوم اجتماعی اقتصادیه که ما امروز باهاش سر و کار داریم و به تدبیر امور مالیمون در واقع میپردازه. حالا این امور مالی ما که ریشه در رفتارهای مالی ما داره، تصمیمات مالی ما روش اثرگذار هست، فناوری چجور میخواد اینو کمک بکنه؟
سلام خدمت شما جناب آقای نجف و سلام خدمت جناب آقای دکتر سجادی نیری. خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم و میخوام بگم که کل آدم‌های دنیا دوست دارن یه رفتاری رو تغییر بدن، یعنی حاکمیت میخواد مردمش یه تغییر رفتاری داشته باشن، بنگاه‌ها میخوان مشتری‌هاشون، دارم از صحبت‌های شما وام میگیرم، بنگاه‌ها میخوان مشتری‌هاشون تغییر رفتاری داشته باشن، یا همونجوری که فرمودی تو منابع انسانی میخواد عملکرد بالاتری رو ببینه، موضوعاتی از این دست، و مثلا آموزش و پرورش دوست داره که آدم‌ها یه جوری تربیت بشن که یه رفتار مناسبی از خودشون نشون بدن. یعنی کلن ما یک موضوعی مثل آموزش رو در نظر میگیریم، نهایتشون تغییر رفتاره. یعنی وقتی ما دانش رو منتقل میکنیم، خب ممکنه تغییر رفتار صورت نگیره، یا حتی نگرش‌های درستی رو در جامعه ترویج بدیم، مزایا و معایب رفتار پسندیده رو بگیم، همچنان اون رفتار ایجاد نشه. یعنی یه دغدغه اصلیه. و توی سواد مالی هم همینه. یعنی وقتی ما میگیم که خب آموزش بدیم مردم درست پسنداز بکنن، درست انتخاب شغل داشته باشن، درست سرمایه گذاری بکنن، این تصمیمات درست که ما بهش میگیم مهارت. یعنی حالا ممکنه بالاخره علوم انسانی تفاوتایی در تعریف وجود داشته باشه، ما رفتار رو عموما میگیم آنچه که هر فردی داره انجام میده. یعنی ما رفتارهای مالی داریم، اصلا چه با سواد مالی باشیم چه بی سواد مالی باشیم، داریم یه رفتاری انجام میدیم، رفتار خرید داریم، رفتار خرج کردن، پس انداز کردن، سرمایه گذاری کردن، اینا همه رفتارهای مالی ماست. حالا سوال اینه که آیا داریم درست هم رفتار میکنیم؟ این رفتار درست رو بهش میگیم مهارت. حالا آیا تنها راه درست کردن رفتارها یا ایجاد مهارت آموزش دادنه؟ نه، باید یه چیزهایی بیاد به کمک ما که میتونه اون فناوری های نرم اینجا کمک بکنه. یعنی یه موقع من میگم که خب من برم وارد آموزش سواد مالی بشم، به مردم میگم مردم پسنداز خیلی مهمه، مردم سرمایه گذاری خیلی مهمه، ولی فرد همچنان دچار تغییر رفتار نشه، یعنی به روال گذشته انجام بده، خب فناوری میتونه به من کمک بکنه. همچنان که میگن که اصولا فناوری باید یه چیزی باشه که کار رو ساده تر یا سریع تر انجام بده و وقتی من ازش استفاده میکنم این برام سخت نباشه. میگه این رفتار پسنداز خیلی سخته، من یادم میره یا نه اصلا نمیتونم این کار رو بکنم، نمیتونم دل بکنم وقتی حقوقم میاد مثلا به حسابم، نمیتونم این کالای بخش رو کنار میذارم. خب این کار سخت یا کند رو که من باید یه اقدامی بکنم براش، ممکنه یه فناوری بیاد، حالا چون تو حوزه در واقع فرمودن حوزه علوم انسانیه، یعنی حوزه های مدیریت، مثلا چیزی مثل مدیریت مالی شخصی بهش میگیم فناوری نرم. یه اگر باز اشتباه میگم شما تصحیح بفرمایید، یه نرم افزاری میاد به من کمک میکنه، این نرم افزار ماهیتش فناوریه، تکنولوژیه، ولی داره در خدمت یک امر اجتماعی قرار میگیره. مثلا همون ماه به من یه آلارم میده، از حسابم تقسیم میکنه به یه حسابی، خودکار این کار رو انجام میده و در واقع تسهیل میکنه این کار رو. ما میگیم که حالا به یه تعبیری به ذهنم رسید، مثلا میگیم که این فناوری در واقع ادامه انسانه. یعنی وقتی من میخوام یه کاری رو انجام بدم، بدون اون نمیتونم یا خیلی دشوار میتونم انجام بدم، اما خدا این قدرت عقل رو در من گذاشته یا در اطرافیان من که یه چیزی خلق میکنن که این کار رو برای من ساده تر و آسون تر و سریع تر میکنه. خب این امکان رو میده که من از این فرصت استفاده بکنم. برای اگر بخوام جمع بندی بکنم، فاصله بین اون علم و تغییر رفتار رو احتمالاً این فناوری ها میتونن پر بکنن. حتی ممکنه یه جایی بگیم که احتیاجی به علم هم نیست، یعنی لازم نیست اون آموزش در معرض اون آموزش ها قرار بگیر، خود فناوری این کار رو برای شما انجام میده. یعنی فرض می توضیح مثل سرمایه گذاری، اون میاد مثل فرض می دارم همین جوری در واقع تخیل میکنم و در واقع یکمی خلاقیت به خرج میدم، فرض کنید که مثلا یه نرم افزاری بشه بیاد شخصیت منو بشناسه، بعد گزینه‌های سرمایه‌گذاری رو مقایسه بکنه و به عنوان یه سیستم پشتیبان به من بگه بهترین گزینه سرمایه‌گذاریه مثلا در بورس با توجه به شخصیت تو این 10 مورد در این زمان و مثلا فردا 10 مورد دیگر رو پیشنهاد بده. خب این داره به تصمیم گیری من که یک موضوع در واقع علوم انسانی موضوع رفتاری کمک میکنه. و دیگه من لازم نیست مثلا علم تحلیل گزینه‌های سرمایه‌گذاری رو داشته باشم. یه فناوری اومده به من کمک کرده و منو به گزینه تصمیم نزدیک‌تر کرده.
بله خیلی هم عالی. در لابلای صحبتتون به مهارت اشاره کردید. یعنی اینکه مثلا ما میدانیم پسنداز کردن خوب است. این یک مرحله. بعد هم دانش، یعنی دانشش رو داریم. بعد یک نگرشی هم داریم که بله ما باید به فکر آیندهمون باشیم، برنامه‌ریزی بکنیم. حالا یک مهارتی هم پیدا می‌کنیم که مثلا ابتدای اینکه ما یک درآمدی رو به دست آوردیم پسندازمون رو برداریم، چون اگر بذاریمش بعد از خرج کردن معمولا خرج‌ها و هزینه ها انقدر زیاده که چیزی ترش نمیمونه برای پسنداز. اما یک مهارت، یک رفتاره. از طرف دیگه ما یک مفهومی داریم تحت عنوان مهارت‌های نرم، بحث مثلا کار تیمی، مدیریت مثلا احساسات، ارتباطات یا اینجور مسئله. جناب آقای دکتر نیاری، میخوام بدونم این فناوری‌های نرم با مهارت‌های نرم چه ارتباطی نسبت به هم دیگه دارن، تقدم تأخر دارن؟ یعنی فناوری‌ها اومدن که این مهارت‌ها رو تقویت بکنن یا خیر؟
طبیعتاً این دو گروهی که فرمودید، یعنی مهارت‌های نرم و فناوری‌های نرم، با هم در ارتباطن، ولیکن وابستگی عمیقی به هم دیگه ندارن. هر دو دارن از عنوان در واقع نرم یا سافت بهره میبرن، به این علت که عمده اتفاقی که داره رقم میخوره فارغ از استفاده از ابزار سخته. درست؟ یعنی در حوزه مهارت‌های نرم یک مهارت‌هایی حاصل میشه که برمیگرده به همون رفتاری که فرد داره از خودش بروز میده. در مواجهه با سختی میتونه صبورتر باشه، در مواجهه با یک تیم میتونه کار تیمی بهتری انجام بده، در مواجهه با خشم میتونه بر خودش مسلط باشه، در مواجهه با یک گزاره میتونه بهتر فکر بکنه و بهتر تصمیم بگیره. اینها برمیگرده به مهارت‌هایی که فرد براش قابل اکتساب هست و لزوماً به یک ابزار سخت افزاری نباید مجهز باشه. در حوزه فناوری‌های نرم هم همینطور هست. وقتی ما صحبت از فناوری می‌کنیم، همونجور که جناب عالی فرمودید، شاید کارخونه، چرخنده، پیچ و مهره، کامپیوتر، توربین، صد، اینها به ذهنمون برسه. ولی وقتی مواجه میشیم مثلا با یک بازی مثل پوکمون گو که این داره به صورت غیر سخت افزاری و بدون استفاده از سخت افزار یا حداقل استفاده از سخت افزار مردم رو به یک رفتاری در میاره، یک دفعه مردم برای شکار کردن این مثلا ایموجی ها و پوکمونگو ها خودشون رو به یه جایی میرسونن، لذا این امکان فراهم میشه که بسیاری از مردم در یک جایی تجمع بکنن بدون اینکه ما به یک ابزار سخت افزاری متمسک بشیم. اینجا هم ما با یک سری فناوری مواجه هستیم، همونجور که ابتدای عرایزم هم بحث کردم، که به واسطه استفاده از در واقع اون ابزار نرم داریم افراد رو به رفتار در میاریم. یا مثلا شبکه‌های اجتماعی باز شاید از این جنس باشن، یک چیزی شبیه ویکی‌پدیا یا مکانیزمی تحت عنوان کراود سورس، حالا در حوزه‌های مالی بحث کراود فاند و تأمین مالی جمعی، اینها همه از جنس این مکانیزم هایی هستن که بدون استفاده از یک ابزار سخت افزاری شما دارید افراد رو به رفتار در میارید. بنابراین عرض بنده این هست که مهارت های نرم و فناوری های نرم مستقل از هم نیستن، اینها بر هم دیگه تأثیراتی دارند، ولیکن علت این نامگذاری برآمده از استفاده حداقلی یا عدم استفاده از ابزار سخت افزاری است، در عین اینکه یک سری توانمندی ها داره بروز و ظهور پیدا میکنه. از دید بنده شاید به سختی، من حالا شاید در واقع کم بوده اطلاعات من باشه، عمدتا بحث مهارت های نرم اگر اون مهارت های پایه‌ای مطرح بشه، سواد مالی رو شاید به عنوان اون مهارت های پایه‌ای مهارت های نم در نظر نگیرند، ولی از دید بنده سواد مالی و رفتار درست و بروز یک مهارت درست در این عرصه یکی از در واقع مهارت‌های نرمی است که در یک زندگی موفق اجتماعی به نظرم افراد و خانواده‌ها راه گریزی ندارن و باید به این مهارت هم مجهز بشن.
خیلی ممنونم.
به نام توانبخش هر ناتوان. سلام همراهان عزیز، هادی اسدی هستم و اومدیم رسیدیم خدمت دوست عزیز جوان که از خودپرداز پولی رو گرفتند و الان چند دقیقه وقتشون رو به ما دادن. سلام بر شما.
سلام، وقت شما بخیر، خسته نباشید.
همیشه برای نقل و انتقال پول میایین بیرون و از خودپرداز استفاده میکنین؟
من نه، الان متاسفانه یک کاری بود که باید حتما با خودپرداز انجام شد، یعنی 90% کارامو سعی میکنم با حالا اپای موجودی که داخل گوشی همون هست انجام بدم.
آها، از نرم افزارها و برنامه ها استفاده میکنین رو گوشیتون؟
بله زیاد.
چقدر کارتون رو میتونه در واقع جلو بندازه و چقدر فکر میکنین که در تغییر عادات زندگی شما تأثیر داشته؟
والا اگه این برنامه هایی که الان داخل گوشی ها هست و خیلی کارا رو واقعا روان میکنه، یه فرهنگ سازی بشه و جا بیفته بین مردم، استفاده ازش خیلی راحت تر بشه، حتی بدون نیاز به اینترنت هم بتونیم استفاده کنیم، خیلی از لحاظ خیلی چیزا به نفعمونه. مثلا من سفر که میرم دیگه نمیام برم وایسم تو صف عوارضی بین شهرها، میام از اون قسمت پرداخت الکترونیکش رد میشم، یکم اون وقت هر جا وایسادم استراحتگاه راحت با موبایل پرداخت میکنم اون عوارضی رو، این خود به خود در وقتم صرفه‌جویی میشه. مثلا اجاره منزل، اجاره مغازه، پرداخت قبض، نمیدونم خلافی ماشین، هر کدوم از این کارا که باشه بالاخره از طریق اینا میشه راحت انجام داد. وقتی که این کارا رو کنی هم در وقت آدم صرفه‌جویی میشه، هم در مثلا الان با این شرایط بیماری همین باعث میشه من نخواد از خونه برم بیرون، این زنجیره کرونا رو قطع کنیم بالاخره یه جایی باید این مریضی تموم بشه. خیلی تاثیر داره تو زندگی همه، واقعا میتونه تاثیرگذار باشه.
کاربردهای مختلفی داره.
بله کاربردهای زیادی داره.
برای همه ساده و آسان و قابل دسترسه؟
والا از نظر من این چیزا خیلی راحته، ولی متاسفانه یه سری موانعی هست برای انجام این کارا، مثل همین که همشون باید حتما آنلاین باشه، بعد جاز واقعا موبایل مثلا اینترنت شاید ضعیف باشه، یا آدم یه لحظه مثلا وسط این کارا اینترنت شاید تا بستش تموم بشه. این چیزا خیلی تاثیرگذار و باید فرهنگ سازی بشه، باید آموزش داده بشه که حتی یه آدم با کلاس با سواد کلاس پنجم دبستان هم بتونه این کارا رو خیلی راحت انجام بده. منتها میگم که همون یه سری موانع و یه سری آموزش هست که باید باشه تا آدم بتونه بالاخره همه بتونن به راحتی استفاده کنن، و خود به خود همین باعث میشه که خیلی از حجم بیرون رفتن مردم کم بشه، حجم ترافیک کم بشه، خیلی چیزا باعث میشه که راحت بشه و آدم بتونه زندگی راحت تر، چون واقعا این اپایی که اومده الان و روی گوشی ها روی کامپیوتر اینا همه برای این اومده که آدم کارایی که میخواد انجام بده رو خیلی راحت تر انجام بده، وقت کمتری هدر بده بابت این کار.
متشکرم. جیب هممون پر و پیمون باشه.
ایشالله.
ارادت، لحظه هاتون بخیر.
همچنان شنونده 40 ستون هستید. به شماره پیامک 30,035 پیام بدید و بگید که در مدیریت امور مالیتون از ابزارها و فناوری‌هایی که استفاده میکنین اونا رو بر ما توضیح بدید. به شماره پیامک 30,035 پاسختون رو ارسال کنید و برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو .ir هم پاسخگوی شما هستند. فراموش نکنید اپلیکیشن ایگان صدا رو روی گوشیتون نصب کنید تا بتونید در هر زمان و مکان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. جناب آقای دکتر نیری، تا اینجا با تعریف فناوری‌های نرم به خوبی آشنا شدیم. ممنون میشم اگر مصادیق بیشتری رو که در زندگیمون کاربرد داره برامون توضیح بدید. مثلا در کاسبیمون چه فناوری‌های اومده کمکمون، در روابط عاطفیمون، حتی در آموزشمون، خیلی مصداقی‌تر شاید آموزش زبان، آموزش نمیدونم درس‌های مدرسه و الی آخر.
همونطور که خود از سالی هم اشاره کردید، شاید حوزه آموزش یکی از اون حوزه هایی باشه که مصادیق متعدد و ملموستری برای مخاطبین بشه ازش مثال زد. من خدمت های دکتر رودی هم عرض می کردم که خب مفهومی رو داریم تحت عنوان سرگرم آموزی یا ادوتینمنت که عملا آموزش رو از خلال مسیر سرگرمی و به نحوی جذاب سازی اون فرایند رقم میزنیم و مخاطب رو درگیر مسئله آموزش میکنیم. به عنوان مثال، مثلا ابزاری که بعضا در بعضی از مدارس یا در خلال فرصت‌های بیرون از مدرسه حاصل میشه، مثل بازی‌هایی که از جنس بازی کلمات سازی هستن، مثل در واقع بازی‌هایی که کمک می‌کنن به یادگیری زبان دوم، زبان انگلیسی و زبان‌های غیره، که اصولاً عرض بنده این بود که اگر به واسطه خود مسئله آموزش بود، مخاطب خیلی وقتها حوصله این میزان ساعت وقت گذاشتن رو برای آموزش نمی داشت، ولیکن وقتی درگیر یک بازی میشه و توی اون بازی داره آموزش هم حاصل میشه، اتفاقا میبینیم که اون مخاطب یا بازیگر یا پلیر ساعتها داره وقت میگذاره، یه بازی رو انجام میده و اتفاقا حالا آموزش هم صورت میگیره، بازی کلمات سازی هست، بازی در واقع آموزش زبان هست و امثال هم. گاهی اوقات این بازی ها از جنس درمانی هستند، مثل اتفاقاتی که در حوزه های بیماری های اوتیسم و امثال هم شکل میگیره. اصولا گیمیفیکیشن یا بازیوارسازی نقش خوبی رو داره تو این عرصه ها بازی میکنه. بعضا بچه هایی که چنین بیماری هایی رو دارن متاسفانه امکان تمرکز ندارن و بعضی از اوقات این بازی ها کمک میکنه به بهبود این بیماران یا ایجاد مهارت تمرکز در این افراد برای در واقع زندگی روزمرهشون. این داره از مسیر یک بازی اتفاق میفته، شاید به این دلیل که خب مصادیق امروزی به دلیل توسعه فناوری اطلاعات و این ابزارهای هوشمند مصادیقی هستن که بیشتر از جنس برنامه و اپ و اینها به ذهن عزیزان میرسه، شاید این مصادیق راحت تر بشه در موردشون صحبت کرد. ولیکن چیزی که عرض شد و اصولا فناوری نرم محدود به این ابزار و وسایل نیست و یک وقتی شما ممکن هست یک مکانیزمی رو ساری جاری بکنید در یک سازمان. خیلی از اوقات گفته میشه در بعضی از مستندات که شما اگر یک جشنواره خوب، یک مسابقه خوب برگزار بکنید، این هم از جنس فناوری نرمه، چون به واسطه اون مسابقه دارید مخاطبتون رو به رفتار در میارید. بسیاری از جشنواره‌ها شاید از این جنس هستند که دارن توجه میدن به یک مهارت و دارن فرد رو درگیر اون مهارت میکنن و به واسطه اون مسابقه فرد حائز یک سری مهارت ها میشه. چون داره این تغییر رفتار و ایجاد مهارت در فرد حاصل میشه، اجرایی سازی این مکانیزم مسابقه، مکانیزم جشنواره رو هم ما از جنس فناوری های نرم میدونیم.
من حتی یک مثال مذهبی حالا به ذهنم رسید، این که مثلا اذان بگه و بگن نماز اول وقت بخونید، پاداشی داره، ثواب بیشتری داره، همش این هم احتمالاً یک فناوری نرم محسوب میشه دیگه.
اساساً پاداش گذاشتن و ریوارد بیسد کردن موضوعات خودش یکی از ابزار در واقع اجرایی سازی فناوری نرمه. بله، ببینید قبلش هم خدمت شما عرض کردم، این که شما بتونید یک فرایند رو اجرایی بکنید، اپلای بکنید، این شما رو حرکت داده به سمت فناوری نرم. حالا همونجور که اشاره فرمودید، بحث جایزه و ریوارد که حالا تو حوزه‌های مختلف قابلیت استفاده پیدا میکنه، اساسا موضوعی به نام تأمین مالی که خودش موضوع بسیار جدی است و اساسا یک فرایند